سر زلف سخن.
دلتنگی مرا به پیامی تمام کن، دلتنگی مرا به پیامی تمام کن، در ذکر نام نیز به نامی تمام کن. این بحث کهنه را که تو عاشق تر از منی، من خستم تو اهل مرامی تمام کن. یاران همراه صدای اندیشه ها، با خوش آمد مجدد به بخش تا سر زلف سخن از برنامه از پارسی تا فارسی. در این بخش در خدمت شما هستیم همراه با استاد گرانقدر ادبیات فارسی جناب دکتر مهدی محمدی که هر جلسه و در هر نشست تحفه ای از جهان رنگین معانی روحانی و زبان فارسی و ادبیات و شعرها و متون کهن برای شنوندگان بیدار دل برنامه از پارسی تا فارسی تحفه های گرانقدری دارند. جناب دکتر مهدی محمدی، اگر صدای بنده رو میشنوید عرض سلام و خوش آمد خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آقای دکتر مهدی عزیز گرامی، خدمت عرض سلام و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، سلام و
تن درست و سلامت باشید جناب دکتر مهدی محمدی. جناب محمدی، امروز برای شنونده های عزیز از پارسی تا فارسی چه تحفه آوردید از این سیر گل روحانی که در عالم معانی دارید به عنوان یک ادیب و پژوهشگر در حوزه زبان و ادبیات فارسی؟
نظر لطف شما. مجدد خدمت شنوندگان فرهیخته سلام دارم. اگر خاطرتون باشه، ما هفته گذشته مقدمه‌ای رو در مورد کتاب گلشن راز شیخ محمود شبستری خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم.
آی دکتر محمدی، عذرخواهی میکنم، ببخشید. در جلسه گذشته تا جایی که خاطر حقیر به یاد میاره، بنده مقدمه کلام رو به دست گرفتم و فرصت نشد آنچنان که شما شایسته این بحث هست به هر حال با شنونده های برنامه صحبت بفرمایید. امروز من سراپا گوشم و لذت میبریم از صحبت شما.
بزرگواریم. اتفاق خیلی خوبه، یعنی وقتی مطالبی در ذهن بنده است که خدمت شنوندگان عرض بکنم، وقتی شما اونها رو تکمیل میکنید و موارد کامل ترجمه میفرمایید، خب به ذهن بنده هم مواردی میرسه. عرض میکنم و اینکه این گفتگو فکر میکنم گفتگوی خوبی هست که در هر صورت مطالعاتی که ما داریم، برداشتهایی که از متون مختلف ادبیات فارسی داریم، حاصلش این میشه که اون برداشت ها رو بتونیم به سمع شنوندگانمون برسونیم و فکر میکنم اتفاقا نکته خیلی خوبی هم این مطلب هست.
امروز صحبت از شیخ محمود شبستری هست.
هم شیخ محمود شبستری و هم گلشن راز و هم امیر حسین حسینی هروی.
بسیار عالی.
انشاءالله در موردشون بخوام صحبت بکنیم. جلسه قبل خب بحث زبان شد و در مورد متون عرفانی صحبت کردیم و خدمت شنوندگان گفتیم که در زبان فارسی ما متون فراوانی داریم که این متون عموما هم عرفانی هستن، مربوط به عرفان ادب فارسی هستن و این متون به زبان رمز و اشاره صحبت کردن. گفتیم که این زبان اتوماتیک و خودکاری که ما ازش استفاده میکنیم، زبانی است که مربوط به امور محسوس هست. حتی در بیان امور محسوس هم این زبان قاصر و کوتاه هست و آنگونه که امور محسوس رو هم ما میبینیم و درک میکنیم، به وسیله همین زبان عادی، محاوره یا اتوماتیکی که به قول زبانشناسا ازش داریم استفاده میکنیم، نمیتونیم اون مفهومی که در ذهنمون هست اونو به مخاطبمون القا بکنیم. حال موارد عرفانی که به ذهن و قلب عارف و سالک خطور پیدا میکنه، اینها که مربوط به عالم معنا هستند و اصلا این زبان عادی قادر به بیان اون مطالب نیست. یعنی زبان اتوماتیک ما قادر به بیان امور معقول و معنوی هم نیست.
بله.
اتفاقا در مورد عرفان یه تعریفی وجود داره. آقای دکتر شفیع کتکنی میفرمایند که عرفان بیان هنرمندانه دین هست. تعریف خیلی جالبیشون فرمودن، که خب هنرمندان هم که قبلا در موردش صحبت کردیم دیگه، یعنی به زبانی صحبت میکنن و از زبانی استفاده میکنن که انسانهای معمولی قادر نیستن به اون زبان صحبت بکنن. ضمن این که اون مواردی که معروف به تعریف هنر هست هم در این زبان وجود داره، یعنی تاثیرگذاری، زیبایی، اندیشه اینا وجود داره.
آقای دکتر مهدی محمدی عزیز، جمله ای رو از استاد شفیعی به میان آوردید که عرفان بیان هنرمندانه دین هست، درسته؟
دقیقاً. بله.
بسیار عالی، رویکرد زیبایی. اگر اجازه بدید حقیر هم میخوام یک البته تعریف ارائه دادن، دیفینیشن ارائه دادن از مفاهیم علوم انسانی کاره به هر حال علمی نیست چندان، شما با من موافقید یقینا؟ بله، اصلا قابل تعریف نیستن، نه تنها در علوم انسانی بلکه حتی در علوم دقیقه هم تعریف هایی که ارائه میشه در واقع تعریف های عملیاتی هستن که در فلسفه علم در موردش بحث میشه. حقیر احساس میکنم عرفان خیلی ساده تره، برخورد بی زبان با جهان هست، برخورد بی زبان با وجود هست، برخورد بی واسطه با عالم وجود هست، یعنی جایی که حتی زبان رخت برمیبندد و شما انعکاس بی واسطه یا آنچه که در جهان درون در گوی جمجمه میگذرد یا در گوی دل میگذرد آن را در گوی بزرگتری، در جمجمه بزرگتری به نام جمجمه کیهانی میبینید. یک تناظر، یک بالا و پایین رفتن هماهنگ بین رویدادهایی که در جهان درون میگذرد و در جهان بیرون یا همون واقعیت ابژکتیو. حالا اگر دین این هست، من با جناب شفیعی کدکنی موافقم. ادامه صحبت شما
همین گونه است، یعنی همین تعریفی هم شما فرمودین کامل درسته، اما خب همونجور که فرمودید در موقعیت‌های مختلف و نگاه کردن از زوایای مختلف این باعث شده که ما تعاریف مختلف هم رو
داریم.
اما همین همسویی و همگامی با جهان وقتی قرار است که به یک مخاطبی القا بشه و تعریف بشه ناگزیر به یک زبان نیازه.
به یک زبان نیازه. بله.
اون زبان از نظر دکتر شفیعی کدکنی میشه زبان عرفان.
بسیار عالی.
حالا عرض کردیم خب اینها رمز هستن، یعنی عرفای ما وقتی میخواستن اون حالات درونی خودشون رو به مخاطب خودشون القا بکنن مجبورن از همین زبانی که ما استفاده میکنیم استفاده بکنن دیگه، که بتونن به مخاطب خودشون.
خب شیخ محمود بزرگوار این وسط چه گفتن؟
بس حالا نمونه شو من عرض بکنم، اون داستان پادشاه و کنیزک رو که حتما خاطرتون هست.
بله.
وقتی پادشاه ناامید میشه از این که اطباء بتونن کنیزک رو معالجه بکنن، میره در مسجد شروع میکنه به راز و نیاز، در عالم رویا بهش میگن که فردا شخصی خواهد اومد و اون به شما کمک میکنه که این کنیزک رو مداوا بکنید. فردا سر قرار مشخص که اون حکیم الهی میاد، توصیفی که مولوی از این شخص داره، حکیم الهی، از دید این پادشاه میگه: دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای آفتابی در میان سایه‌ای. حالا بحث این که این اول این پارادوکسش فوق‌العاده زیباست، آفتابی در میان سایه‌ای، و آدم فقط میتونه از این لذت ببره. اما حالا که این آفتاب به چه معنا و سایه به چه معنا و عرفا این آفتاب و سایه رو در چه معانی به کار میبرن، حالا برخی از عرفا میمدن و چه کار میکردن؟ این اصطلاحات رو شرح میکردن. از جمله کسانی که این اصطلاحات رو شرح کرده این جناب شیخ محمود شبستری هست با کتاب گلشن رازش.
پس کتاب گلشن راز شرحی از اصطلاحات عرفانی هست؟
گلشن راز شرحی از اصطلاحات عرفانی هست، منتها شرح اینجوری نوشته شده که معمولا شاگردان از استاد خواهش میکردن که این مواردی که شما سر کلاس مطرح میکنید و به صورت شفاهی میگین جذاب، اینو برای ما مکتوبش بکنین، یا یه بزرگی به یکی از شاگردان خودش دستور میده که این موارد رو شما مکتوب بکنین. بعضی از اینها اینجوری بوده که به صورت مکتوب از اینها درخواست میکردن و سوال میپرسیدن. در مورد شیخ محمود شبستری اینجوری که امیر حسین حسینی هروی یک نامه میفرسته برای ایشون، و حالا چون اون اصل نامه موجود نیست و ما نسخه اصلش رو نداریم، گفتن 16 تا 17 تا 18 تا سوال مطرح کرده و شیخ محمود فل مجلس جواب اونها رو گفته. بعد از اینکه جواب اونها رو داده، شاگردان ازش خواهش کردن که اینو لطفاً بستش بدین و مکتوبش بکنین که ما هم استفاده بکنیم. خودش تو مقدمه سالش هم ذکر کرده، میگه که گذشته 70 از 700 سال ز هجرت، ناگهان در ماه شوال رسولی با هزاران لطف و احسان رسید از خدمت اهل خراسان. تعریف میکنه که این اومد و سوالات رو پرسید و من هم جواب دادم و سوالات رو هم مطرح میکنه، جوابش رو هم میگه. در مورد خودت عرض بکنم که سوال کننده یعنی امیر حسین حسینی هروی اتفاقا از این حیث که از شیخ محمود سوال کرده آدم معروفی است، اما یه نکته وجود داره. ما در شهر حال نویسی و تذکر نویسی در مورد آدم هایی که خیلی معروفند این مشکل داریم که یا اطلاعاتی از زندگی اینها نداریم یا اینکه انقدر اطلاعات داریم که پیدا کردن اطلاعات درست در میاد یا انبوه اطلاعات تقریبا کار سختیه. مثلا ما در مورد حافظ هم این مشکل داریم، یا هیچ اطلاعاتی در مورد حافظ نداریم یا انقدر در مورد حافظ حرف زدن که ما نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم یکی از این اطلاعات در مورد حافظ درسته. اما در هر صورت این جناب امیر حسین حسینی هروی اهل شهر هرات هست، هنوز هم در شهر هرات محله‌ای است به اسم سادات حسینی که مربوط به همین محله است که امیر حسینی اونجا زندگی میکرده. سال ظاهرا 671 گفتن که به دنیا آمده، اما خانم دکتر حکمت 641 یا 646 رو برای ایشون صحیح دونستن. نکته جالب در مورد این که چگونه شد که این امیر حسین حسین هروی به عرفان روی آورد، واسه این هم داستانهای جالبی گفتن. مثلا یه نمونه شو من از رو بخونم. آوردند که در شکاری هنگام تیر انداختن به آهویی، آهو به سخن در آمده و به وی گفته است حسینی تیر بر ما میزنی؟ خدای تعالی تو را برای معرفت و بندگی خود آفریده است نه از برای این. میگن که همونجا این امیر حسین حسینی هم دچار تحول میشه، به خانقاه میره و دنبال کسب علم و معرفت میره. در هر صورت سوالاتی رو برای جناب شیخ محمود شبستری میفرسته. در مورد شیخ محمود شبستری دقیقا همین موضوع هست، با توجه به اینکه عارف بزرگی است و این کتاب هم ازش به جا مونده، اما باز هم ما اطلاعات زیادی ازش نداریم.
بله.
اما در اصل اون چیزی که میدونیم حدود 687 متولد شده. یه نکته هم بگم، ادوارد دوران در تاریخ ادبیاتش گفته که هرگز از شهر خود شهرستان خارج نشده. اینم دوباره جزء اشتباهاتی است که حالا امیدواریم که انشالله به قول ده خدا انشالله گربت.
بله.
انشالله اشتباه کرده، نه اینکه عمدی در کار بوده، ولی خودش در کتاب سعادتنامه اونجا تصریح میکنه که به مصر و شام و حجاز این هم سفر کرده. نظم کتاب فوق العاده نظم زیبایی، یعنی علاوه بر این که اصطلاحات عرفانی رو تعریف کرده و اونها رو شرح داده، این که این کتاب رو به نظم نوشته، باز به نظم نوشتن وارد حیطه ادبیات شده. ما از دو جهت برامون این کتاب ارزشمنده، یکی این که پاسخ به خیلی از سوالات از بخوام اصطلاحات عرفانی ما، که اگر بخوایم ببینیم فرض کنیم اصطلاح آفتاب که در مورد حکیم الهی گفتیم به چه معنی میتونیم مراجعه بکنیم ببینیم که شیخ محمود چه گفته. همین که زیبایی زبان شیخ محمود شبستری واقعا گیرا و جذاب هست، یعنی هم از حیث عرفانی و هم از حیث ادبی این کتاب فوق‌العاده جذاب و زیباست. البته خودش در مقدمه میگه که من هرگز شعر نگفته بودم، نه که حالا هرگز، میگه خیلی به کار شعر مشغول نبودم، بیشتر به نثر میگفتم. وقتی که به من مراجعه کردن که اینو بگو، من به شعر گفتم که حالا اونجا توضیحاتی هم میده در مورد اتفاق خیلی هم جالب هست، یعنی هم در مورد نثر صحبت میکنه هم در مورد نظم صحبت میکنه، ویژگی های نظم رو میشماره که میتونه تاثیرگذارتر باشه و ماندگارتر باشه. از این جهت من اینو به شعر گفتم. حتی برای که بگه من شاعر هم نیستم، یه بیتی داره میگه همه دانن کین کس در همه عمر نکرده هیچ قصد گفتن شعر، یعنی بین عمر و شعر قافیه آورده که بگه آه ببین من شاعر نیستم، قافیه رو اشتباه آورده. اما انصافا توانایی که در سرودن نظم داره تقریبا بی‌بدیل هست.
اگر نداشت که دست به قلم نمیشد، خود به خود این توانایی بله به عمل تبدیل میشه. البته کلماتی مثل عمر و اون قافیه‌ای که آوردید، شعر و عمر رو، این در عروض عرب، در عروض و قافیه عرب قافیه تلقی میشه و منوچهری دامغانی هم مشابه این فراوان داره. بگذاریم به هر حال از جزئیات. صحبت شما بسیار شیرین و آموزنده بود جناب دکتر مهدی محمدی عزیز، امید این که سعادت این رو داشته باشم به عنوان مجری در نشست آتی همچنان در خدمت شما باشم و بیاموزم.
برای بندم باعث افتخار بود و خدمت شما و شنوندگان عزیز وقت بخیر.
درود بر شما، سربلند و پیروز باشید هر کجا که تشریف دارید. سپاس از شما شنوندگان نازنین برنامه از پارسی تا فارسی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت، حسب حال مشتاقی. هر کجای این مرز و بوم خاکی که هستید، پیراسته به الطاف الهی باشید و رؤیاها و آرزوهاتون نزدیک و رنگین باشه. مثل همیشه برنامه رو با یک قطعه شعر به پایان میبریم.
حسن ختام
محبوب من زنی است که شبها ستاره می شمارد. محبوب من زنی است که شبها ستاره می شمارد و سحرگاه به همان شمار بلورهای اشکش را از زیر تخت و ملحفه برمیچیند. محبوب من زنیست که بر خرد شیشه ها میرقصد و قوها برایش صلوات میفرستند. محبوب من زیباست زیرا زخمهای تنش را حتی به خداوند هم نشان نمی دهد. محبوب من لبخند خداوند است وقتی خودش را در آینه دیده باشد. آخرین بار که در دهکده ای دور 40 درد ناشناخته را از 40 پیرزن ناشناخته درمان کردم، تنها نام محبوبم را زمزمه کردم وقتی نبض یکا یکشان زیر 40 انگشت من بود.
از پارسی تا فارسی برنامه بود که شنیدید. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جام جم میشنوید.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینماها. مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز. در این فرصت میان برنامه‌ای رو براتون آماده پخش کرده ایم با عنوان گفتگوی من با من. بشنوید.
گفتگوی من با من, با من. پژواکی از صدای خطوط در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این پنهان مرا در جاده؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
شب رو به پایانه. لحظه های تنهایی دقیقه های خلوت من با منه. دقیقه هایی که آری از حجاب و نقاب خودم رو میبینم و حرف و عملم رو رصد میکنم. این لحظه ها دقیقه ها غنیمته. راستش تموم امروز فکر میکردم چگونه بنده ای هستم برای خدا. خدایی که بی نیاز از من و عمل منه. او که صمده، او که بی نیاز و من در نهایت نیاز، به شدت نیازمند. اما به رغم این از معنای بندگی هزار سال دورم. در عمل به واجبات کاهلم، چه رسد به مستحبات، اما به جاش تا دلتون بخواد ناشکری دارم و گستاخی، فضولی. هیچ قدمی بر نمی دارم، اما تا دلتون بخواد طلبکارم. فقط کرامت و عنایت اوست که لطف می کنه و دستگیر می شه. جز کرمش هیچ ندارم. روی بگرداند بیچارم. شرم دارم از خداوند و سخت خجالت زدم. دستم خالی از ثواب و خانه دلم خراب از هزار گناهه. بندگی او تعالی مقامی بس رفیع و بزرگه. بنده او، پادشاه جهانه که سر پیش کس به هوای نام و نان فرو نیاره. چنان که گفت، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. بندگی تسلیم بودنه. من اما هرگز چنین نبودم که اگر لطفی شده ناشکری کردم و اگر کمی حال و روزم اون هم به نظر خودم بد شده، هزار ناله و غر زده و گستاخی نمودم. این کجاش با بندگی، با تسلیم بودن ربط و شباهت داره؟ بنده را اختیاری نیست که به میل خود رفتار کند، خواسته خود بخواهد و طلب کند. بندگی یعنی آنچه او میخواهد دوست بداری و از آنچه نمیخواهد اجتناب کنی. در فرمایشات امام صادق علیه السلام نقل شده که حقیقت بندگی سه چیز است. اول اینکه بنده در آنچه خدا بر او منت گذاشته و بخشیده است برای خود مالکیت نبیند، بدان جهت که بندگان را ملکیتی نیست، مال را مال خدا میداند و آن را در جایی که خدا فرموده است قرار میدهد. دو دیگر اینکه بنده خدا برای خودش مصلحت اندیشی و تدبیر نکند، و سوم اینکه تمام مشغولیاتش منحصر شود به آنچه که خداوند او را بدان امر نموده یا از آن نهی فرموده است. بندگی کلید ولایت است و نام بنده بهترین اسم ها. انسان کامل عبدالله است که فانی در حضرت الهیه باشد و مغلوب اسمای الهی. پس بنده پروردگار کسی است که اطاعت و فرمانبرداری از خداوند شیرینی او و محبت خدا لذتش باشد. حاجت به خدای خود برد و حکایت خیش به او گوید و توکل و اعتماد خود بر او بندد. بنده او تعالی مستغرق اوست، از خود خودیتی و منیتی ندارد، هر چه هست اوست، اگر می دهد، اگر می ستاند، بنده را چه جای گله؟ هر چه از دوست رسد نیکوست. به خودم نگاه می کنم، به منی که هزار هزار فرسنگ تا حقیقت بندگی فاصله دارم، به منی که هنوز سنگین از منیت اونقدر که مثل خودی را تحمل نمی تواند، تا چه رسد به درک معنای بندگی؟ خدا به کرم مرحمتی کند و به حکم غفاری این همه گستاخی بر من و ما ببخشاید انشاءالله.
باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا، من دوست دارم چون شب که ماه را، من می سرایمت چون دل که آه را، چون دل که آه را، چون عشق من گاهی قدم بر دیدم نه، دل برده ای باری بیا دل داریم ده، بیدار تو از این جان و از آن جان به این نوبارم چشم انتظارم. میگذرد یاد تو باز از سر من مثل نسیم، من که ز رویایت خاطر دارم، غیر تو این دل را دست که بسپارم، دست که بسپارم. باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا، من دوست دارم شب که ماه را، من می سرایمت چون دل که آه را، چون دل که آه را.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و